Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Siyama baghiyatullah fil arzin wa la'na ala adahi ajma'in ila qiyam yawmiddin. Sohbat ma dar adille istishab be qism duwwam yani اخبار اصالت الهل و اصالت الطهاره رسید. گفتیم در اینجا 7 احتمال وجود داره. احتمال اول این بود که اصالت الهل و اصالت الطهاره مخصوص به حکم واقعیه، یعنی مرادشون هلیت واقعی است یا مرادشون طهارت واقعی است. احتمال دوم این بود که مختص به حکم ظاهری باشه. اختصاص به حکم ظاهری یعنی اینکه ما بگیم که یه حکم طهارت ظاهری یا هلیت ظاهری جعل شده. این نظر آینه آینی بود. آقای خویی هم آخر کار اینو میپذیره، ولی وسطای کار هی خدشه میکنه ها، اما آخر کار اینو میپذیره. احتمال سوم که بگیم مختص به استصحابه. این 3 تا احتمال اساسی. احتمالات دیگه ترکیب همین 3 تاست، یعنی احتمال چهارم اینه که طهارت واقعی و ظاهری بوده باشه، احتمال پنجم طهارت واقعی و استصحاب که اینو صاحب کفایه تو کفایه نظرشون به این رفته، احتمال ششم طهارت ظاهری و استصحاب که مختار صاحب فصوله، احتمال هفتم اینکه هر 3 تا باشه، طهارت واقعی و ظاهری و استصحاب که اینو مرحوم آخوند در حاشیه رسائل تعدیل و رسائلشون انتخاب کردن. خب وارد این بحث شدیم، تحقیق در اینها گفتیم که احتمال جمع بین طهارت واقعی سمدریکم و ظاهری این احتمال اشکالاتی داره. میرزاینانی گفتن نمیشه شما بگی هم طهارت واقعی هستم ظاهریه. خب جمع بین طهارت واقعی ظاهریه تو کدوم دو احتمالات بود؟ الان عرض کردیم یکی احتمال چهارم درسته، یکی هم تو احتمال هفتم. 3 تا رو جمع کرده بودیم دیگه، باز میگفتیم هم طهارت واقعی هم ظاهری استصحاب هم اضافه کرده بودیم. اگر ما بگیم بین طهارت واقعی و ظاهری نمیشه جمع کرد، هم احتمال چهارم اول باطل میشه، اون احتمال هفتم هم به تبع چی میشه، اونم باطل. من اون موقع ناینی اینجا شروع کردن اشکال کردن. اشکال اولشون رو در جلسه قبل خوندیم و دفع کردیم. اینجا اومدن گفتن که نمیشه که شما این مسئله رو قائل بشی که هم طهارت واقعی است هم طهارت ظاهری. مرحوم آقای خویی یه جوابی دادن. اصل اشکال آقای ناینی این بود که طهارت واقعی ظاهری اختلاف مرتبه داره، با هم نمیشه جعل بشه. آقای خویی فرمودن ما میگیم که اینجا با لفظ انشاء نمیخواد بکنید، با لفظ نمیخواید جلب کنید، میخواید ابراز کنید. اختلاف مرتبه داشته باشن، حالا به دو مرتبه، اول حکم واقعیه، بعد شک در حکم واقعی، بعد حکم ظاهری جلب میشه. خب باش اختلاف رتبه داشته باشن، ما که میخواییم با هم جلبشون کنیم. ما میگیم که اینجا ما میخواییم با هم ابرازشون کنیم. قبلا جلب شدن، اعتبار شدن، هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهریه. مبنای ما در انشای نیستش که بخواد ایجاد بشه معنا به لفظ، نمیخوایم الان ایجادش بکنیم به لفظ، بلکه مبنای ما چیه؟ اعتبار ابرازه. یعنی قبلا اعتبارش بکن اینا رو تو رتبه های مختلف، الان من میخوام با یه لفظ ابراز کنم، اشکال نداره. رو مبنای خودشون اینجوری بود که ما هم اومدیم گفتیم که اگر مسئله رو انشائی نگیریم، اخبار از طهارت ظاهری و واحد ظاهریه و مثلا واقعیه بگیریم، همین حرف های خویی درسته. ولی مبنای خویی هم قبول نداشته باشیم اعتبار ابراز، اما ما گفتیم که اینه اشکالی نداریاتون باشه. این اشکال اولی میرزا که گفتن اختلاف رتبه دارن نمیشه با هم جعل بگیریم. اشکال دوم میرزا، اشکال دوم میرزای ناینی اینه، ایشون میفهمن که این که بخواید اون غایت رو در این روایات بیایید هم غایت حکم ظاهری بگیرید هم حکم واقعی نمیشه، چون غایت چی بود؟ علم به حرمت بود. توی روایات اگه یادتون بوده باشه چی میگفتید؟ میگفتید که کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا، که حالا موندیم این حلال رو بگیم ظاهریه یا واقعیه، میخوایم فرض کنیم جمع بین دو تاشو میکنیم، حتی این حتی هم چه غایت، حتی تعرف الحرام منه به عینه فتتهو، حرام و به عینه بشناسی و رهاش کنی. این حرفی که این بزرگوار آمده زدن، حرام رو به عینه بشناسی و بعد چکار کنی؟ رهاش کنی، ترکش کنی. خب ایشون میگن که جعل علم به حرمت یا قضارت به عنوان غایت حکم ظاهری و واقعی نمیشه. علم به حرمت یا قضارت غایت حکم ظاهری هست، اینو قبول داریم، و به نسبت بهش قید موضوعیه. چرا؟ چون قید موضوع حکم ظاهریه. وقتی میگی کل شیء طاهر، وقتی میخواد حکم ظاهری رو بیان کنی، یعنی کل شیء غایت برش گذاشتی دیگه، حتی تعلم معنیش چی میشه کل شیء طاهر؟ یعنی کل شیء لم تعلم نجاسته، این چیه؟ این طاهره. هر شیئی که علم نجاستش نداری این میشه طاهر، معنی غایت اینه دیگه، درسته؟ نه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، معنیش اینه که هر شیئی که لم تعلم انه قذر، اینو باید بگی طاهر، معنیش اینه. ببینید غایت میشه قید موضوع، همیشه یادتون باشه غایت چه قید موضوع. میگه ما اینو میتونیم به این کیفیت بگیم، هیچ اشکالی نداره. کل شیء طاهرون یعنی کل شیء لم یعلم نجاسته، چیه؟ این طاهر. اما اگر ما بیایم اینجور بگیم، بگیم که این غایت و حکم واقعی است، این غایت و حکم واقعی بودن خیلی کار سخته. ما اینجا این غایت رو اومدیم قید موضوع کردیم، کل شیء لم تعلم نجاسته، این اشکالی نداشت. لم تعلم نجاسته یعنی کل شیء شک فیه، یعنی شیء به ما انه مشکوک فیه، این همون موضوع حکم ظاهریه، شیء به ما انه مشکوک فیه. اما تو حکم واقعی ما چیکارش بکنیم؟ این نمیشه غایت حکم واقعی بشه، چون غایت طهارت واقعیه و اونی که باعث میشه که طهارت واقعی برداشته بشه خود نجاسته، نه علم شما به نجاست. طهارت واقعی با چی میره؟ با علم شما به نجاست میره یا با خود نجاست؟ با خود نجاست میره. اون طهارت ظاهری است که با علم شما به نجاست میره، اما طهارت واقعیه با خود نجاست میره. وقتی شما بیاید بگی که این غایت رو اینجا ذکر کردیم به عنوان غایت حکم خلاصه واقعی، جودن نمیاد. اینکه غایت حکم واقعی نبود، غایت حکم واقعی اینه که خود نجاست بیاد این شیء چیکار کنه، برداره و ببره، این چه غایت حکم واقعی سمید. اما تو این مورد جودن نمیاد خلاصه. باید اینجا علم رو ما طریقی بگیریم، خلاف ظاهر معنا کنیم، جور در نمیاد. این علم اینجا زیادیه خلاصه. این علم که اینجا ذکر شده، علم نجاست شما که غایت قرار داده شده، غلط. یا باید بگیم خلاف ظاهره و بعد علم رو طریقی بگیریم. پس بنابراین میزای ناینی نظرشون به اینه که نمیتونیم کل شیء حلال یا کل شیء طاهر رو اعم از طهارت واقعی ظاهر. این نظر آنه، این اشکال دوم. پس اشکال اول بر اساس این بود که این دوتا اختلاف رتبه دارن، با هم جعل نمیتونن بشن، که اونو جواب دادیم. اشکال دوم بر اساس اینه که این غایت یعنی چی؟ یعنی قید میزند موضوع را به قید به ماه و مشکوک، یعنی کل شیء به ماه و مشکوک. شیء به ماه و مشکوک چیه؟ شیء به ماه و مشکوک حکمش میشه طهارت واقعیه، چون طهارت ظاهریه، طهارت ظاهریه برای شیء به ماه و مشکوکه، طهارت واقعیه برای خود شیء به ماه و هو به عنوان اولی ذاتی، درسته؟ پس این اشکال دوم آقای ناینی، آقای ناینی صفت دارن، میگن این دوتا رو با هم نمیتونیم بگید، طهارت واقعی ظاهریه با هم گفته نمیشه، نمیتونید اینو قائل بشید. خیلی خوب، مرحوم آقای خویی از این اشکال هم جواب دادن. ایشون میگن علم غایت حکم واقعی نیست و نه غایت حکم ظاهری. اصلا ما اینجا میگیم این علمی که اینجا ذکر شده اصلا غایت نیست، بلکه چیه اینجا علم؟ این علم برای بیان استصحابه، این دلیل ما در اینجا وقتی که اومده میگه که هر چیزی برای شما حلاله، تا بفهمی که این نجسه علم پیدا بکنی میخواد استصحاب بیان کنه، میگه یعنی حکم ظاهری و باقی که ما جعل کرده بودیم هی ادامه بده، هی بکشی اینو استمرارش بده تا اونجایی که علم پیدا کنی به نجاست، حتی تستعید ننده هون خلاصه نجسه مثل اونجا که میگه حتی تستعید ننده که خوابیدی ها تا یقین کنی که خوابیدی، اینم داره میگه تا یقین کنی که نجس بود، یعنی استصحابش بکن، یعنی علاوه بر این که داره اینو به شما میگه، یعنی تو موضوعش داره میگه کل شیء انک حلال، هم حلال واقعی هم حلال ظاهری، تا اینکه استمرارش بده، تا اینکه علم نجاست پیدا کنی. این استمرار است، این میخواد استصحاب رو برای شما بیان کنه، این دلیل حجیت استصحابه. چه قایت حکم واقعی ظاهری برای خودتون درست کرد؟ این قایت حکم واقعی که نیست که هیچی، خیال آقای ناینی راحت به شما خیال راحت، ما قایت برای حکم واقعی نگرفتیمش، حکم واقعی اول خدا جعل کرده، ما نمیدونیم الان بعدن حکمش عوض شده یا نه، نمیدونیم نجس شده یا نه، طهارت واقعی رفته یا نه، میگه تو بگو انشاءالله نشده، استمرارش بده، بگو حکم واقعیست، بگو حکم واقعیست تا جایی که علم به نجاست پیدا کنی. تو حکم ظاهریش هم همینو بگو، بگو من غایت برای حکم ظاهری قرار ندادم، هر چیز مشکوک کنه، حکمی چیه؟ حکم ظاهریش نجاست، حالا شک کردی که نجس شد یا نشد، همین بیا بگو چیه؟ بگو استمرارش بده، اینقدر بگو این ما حکم طهارت رو برش استمرار میدیم، چه طهارت واقعی چه طهارت ظاهری، جفتشون هی میگیم ادامه دارد ادامه دارد، تا چی بشه؟ تا یقین بکنیم که انه نجس. این از این. ببین آقای خویی میفهمن علم پس غایت حکم واقعی ظاهری نیست، بلکه غایت برای حکم به بقاست. استصحاب چی میگفتن؟ گفتن حکم به بقا ما کان، اینم میگم حکم به بقا ما کانه، و حکم به استمراره، پس داله بر استصحاب اون حکم سابقه، میخواد اون حکم سابق که کلش این حلال یا کلش این طاهر، میخواد واقعیش باشه میخواد ظاهریش باشه، به هر حال ما اونو میخواد استصحاب کنیم، اینو میخواد بگه آی خویی میفهمن، پس استصحاب ما هم ثابت شد، اینم دلالت بر طهارت واقعی ظاهریه کرد، پس بنابراین این داله بر استصحابه، پس این که میفهمد کل شیء نظیف تمت افادت الحکم الواقعی و الظاهری، هر دو رو بیان کرد، چون شیء اعمه، هم شیء معلوم میگیره هم شیء مجهول میگیره، جفتش رو شامل شد، پس این که فرمود حتی تعلم اشاره به حکم بقا، حکم سابقه است سابقه، و این که استمرار داره تا زمان علم به نجاست، حکم واقعی و ظاهری استمرار داره، پس علم اینجا موضوعی است و قید استصحابه، چون به علم شک برداشته میشه، وقتی علم حاصل شد دیگه شک برداشته میشه دیگه، و به ارتفاعش دیگه موضوع استصحاب نمونه، هر وقت دیگه یقین به نجاست پیدا کردی استصحاب شما دیگه التماسه دعاست، باشه ودا کنین و استصحاب بذارین و بریم، خلاصه چون دیگه علم به نجاست پیدا کردیم، با علم به نجاست موضوع اصل عملی میره، چون دیگه شکی نداریم. یه تحقیقی درباره این جواب بگیم، این جواب نسبت به احتمال سابق خوبه، اما بنابر احتمال رابع غایت حمل بر بقا حکم ثابت ثابت نمیشه تا دلالت بر استصحاب بکنه، بلکه غایت حکم واقعی ظاهری، چون این فرمایش که شما فرمودید که این غایت برای استصحاب بود بنابر احتمال سابق، احتمال سابق چی میگفت؟ احتمال هفتم میگفتش که شما یک حکم ظاهری داری یک حکم واقعی داری که کل شیء هو لک حلال، دلالت بر اون حکم واقعی ظاهری میکرد، یه غایت داری، اون غایت شما چی استصحابه؟ شما با این حرفتون اومدید اینو ثابت کردید، یعنی به درد اون احتمال هفتمیه میخوری که میگید آقا ما اینجا یه استصحابی داریم، این غایت بر حکم واقعی ظاهری نیست، این جواب شما به درد اون حرف میخوره، اما احتمال چهارم ما اصلا مسئله استصحاب رو نداشتیم، قائل به احتمال چهارم استصحاب رو مطرح نمیکرد. اگر مشکلش این احتمال چهارم در جمع بین حکم واقعی و ظاهری اینه که اجتماع طریقیت و موضوعیت میشه، ما گفتیم احتمال اجتماع طریقیت و موضوعیت اشکالی نداره، نهایتش هم اینه که استعمال لفظ در اکثر معنای واحد جایزه، البته ما حالا به اینم فقط نمیخوایم بگیم، ما میگیم که نمیگیم علم هم طریقیست هم موضوعی، ما اصلا از اول کار میایم میگیم که این شیء اطلاق داره، شیء اطلاق داره. یعنی وقتی میگیم شیء، میگیم هم شیء به عنوان اولیش، هم شیء به عنوان مشکوک الحکم بودنش. شیء هم کل شیء این هر دو رو میگیره. وقتی اینو گفتیم هم حکم واقعی رو میتونیم بگیم میگیره هم حکم ظاهری رو، دوتا شو میگیره. بعد حتی تعلمه تا موقعی که شما علم پیدا بکنید، علم رو به عنوان این که مثلا بخواد، حتی اگه بیاد ایراد بگیرید که بگید اینجا علم بنابر یه فرض میشه واقع علم تدریجی، بنابر یه فرض میشه علم موضوعی، میگیم به شمش کاری نداره، چون مثل ما لفظ درش از معنای واحد جایز. حالا این تو ذهنتون باشه تا بعد آخر کار جمع بندی کنیم. این وسط کار گاهی وقتا این اعلا اعازم یه حرفایی میزنن که ما خودشون هم آخر کار جون در نمیاد، بعد ازش بر میگردن. حالا نمونهاشو خدمتون عرض کنم. پس اشکال دومم حل شد. اشکال اول آیین آینی یادتون باشه بر اساس این بود که میگفتن حکم واقعی ظاهری با هم نمیتونه جر بشه. اشکال دوم آیین آینی که الان ملاحظه کردیم این شد که علم نمیتونه غایت برای حکم واقعی باشه، که اینم جواب دادن. اشکال سوم میرزا عینانی، میرزا عینانی تو این اشکال سوم، ببینید تو اشکال دوم حکم واقعی رو یه خدشه توش در یه تیری زد به اون حکم واقعی، گفت حکم واقعی به جور در نیاد. تو این اشکال سوم به نظر میخواد این حکم ظاهری رو تو سرش بزن. خودش قائله با خودش قائله، اما الان داره این خدشه تو وسط کار برام تو ظاهری میدازه. خدشش چیه؟ میرزا عینانی اول یه مقدمه چینی میکنه. مقدمه میرزا عینانی اینه که حکمی که برای یک عنوان عام ثابت شد به تمام افرادش سرایت میکنه، افراد عرضیش، الا این که ثبوت حکم نسبت به افراد ارضیه به خاطر اون عنوان عامه است، نه به خاطر خصوصیاتشون. چیکار دارم به خصوصیاتشون؟ عامه، همه رو شامل میشه، اما کاری به خصوصیاتشون نداره. حالا ببینید مقدمه چینی میکنه، مثال هم میزنه، بعد کار خودشون میگه که مثلا وقتی میگیم وجوب اکرام عالم، کسی که واجب اکرامش بکنی کیه؟ عالم. خیلی میگه وجوب اکرام عالم به نحو عمومه، حکم به هر عالمی سرایت میکنه مثل عالم عادل، که صفت عادل هم داره، اینم داخل حکمه. حالا خونم این عالم عادل رو که گفتش اکرم العالم، حالا یه عالم دیگه خیلی هم عادل بود، وقتی داری اکرامش میکنی برای عالم بودنش داری اکرامش میکنی یا برای عادل بودنش؟ شاره گفته اکرم العالم، عالم و اکرام. شما یه عالم عادل دیدی؟ از مصادق عالم هست یا نه؟ هست؟ درسته؟ خب بس این اکرامش میکنه دیگه. شعاره گفته اکرم العالم، نگاه شک داری شما؟ گفته شعاره اکرم العالم، میخوام ببینم این عالم عادلی که پشت سرش نماز میخوندین از مصادق اکرم العالم هست یا نیست؟ هست؟ خیلی خب، اگه از مصادق عالم هست اکرامش که میخوایم بکنیم برای عالم بودنشه، برای عادل بودنشه؟ بله، برای عالم بودنشه، برای عادل بودنش که نیستش. میخواد 100 سال از همه گناهان اجتناب بکنه یا نکنه، ما برای عالم بودنش رو بگفت اکرام کنیم. گفت عالم رو اکرام کن، نگفتش که عادل رو اکرام کن. که پس اکرامش رو خاطر عالم بودنشه، ولو خصوصیت عادل بودن رو داره، اما من کار به خصوصیت عادل بودنش ندارم. حکم رفته رو عنوان عام. اگه از من بپرسن اینو برای چی مجاری کردی، برای چی اکرامش کردی، میگم برای اون عنوان عامه که عالم بودنش بود. میخواد آدم خوبی باشه، میخواد شاعر باشه، میخواد اهل احسان باشه، اهل کرم باشه، میخواد نماز شب خون باشه، هرچی میخواد باشه. من خواهی اینا ندارم که، من کار دارم با عنوان عالم بودنش. درست؟ این حرف آیین آینی میگه پس حقیقت حکم ثابت است با جامع، با الغای خصوصیت افراد. چیکار دارم با خصوصیت عادل بودنشون؟ خصوصیت خیلی آدم خوبیه، پدر بزرگش هم آدم خوبی بوده، همشون آدم خوبی بوده، من چیکار دارم با این خصوصیات؟ من کار دارم اون عنوان عالم بودنش، نه هر خصوصیت خصوصیتی. پس وقتی امر اینجوری هست تو عناوین ارضیه، عناوینی که در عرض هستن، عادل بودن در عرض عالم بودنی، تو عناوین تودیه هم همین شده. عناوین تودیه رو برای چی گفت؟ برای چی گفت؟ برای اینکه موضوع حکم ظاهری در طول حکم واقعیه. اینجا گفتش کل شیء، شیء رو به عنوان اولیش گفت، درسته نه؟ حکم ظاهری موضوع چه شیئیه؟ شیئیه که شکه در حکم واقعیش، درسته نه؟ یعنی عنوان خود مثل اون کلمه عادل، تازه عادل در عرض عالم بود، اما به ما انه مشکوک در عرض خود شیء نیستا. شیء بعد اول بیاد که موضوع حکم واقعیه، حکم واقعیش بیاد، شما در حکم واقعی شک بکنی، بعد این شیء بشه شیئی که مشکوکن حکم حال واقعی، اون موقع تازه حکم ظاهری جلب بشه، درسته نه؟ پس این که گفتیم کل شیئن طاهر، این شیء به ما انه شیء، کاری با خصوصیت مشکوک و حکم بودنش نداریم، مثل اونجا که کار با عادل بودنش نداشتیم، گفتیم میخواد عادل باشه یا نباشه، به من گفتن چون عالمه اکرامش بکن، به خاطر اون خصوصیت عام عالم بودنشه که من باید اکرام بکنم. اینجا هم همین جوره، زاینانی میفهمند پس در عنوان طولی به طریق اولا من باید اون خصوصیات افراد الغا کنم، یعنی کاری به اینکه مشکوک الحکم بوده باشه نداشته باشم. پس غایت چیزی که اختزا میکنه اینه که مشکوک کون المشکوک شیئن، شیئی مشکوکم ثبوت حکم براش، اما به ما هو بشی، نه به ما هو مشکوک الحکم. ببینید لا به ما هو مشکوکن الذی هو موضوع الحکم ظاهری، درست؟ این حرف آینه آینی، منظورش چی آینه آینی؟ منظورش اینه که کل شیء طاهر، کل شیء نظیف مطلقه، شامل شیء به ما هو شیء میشه، شامل شیء به ما هو مشکوک هم میشه، اما نه به خاطر قید ما هو مشکوک. قید ما هو مشکوک رو اساس الغای خصوصیت کردیم. حکم به این که این طاهر است یا نظیف است، انما هو به اعتبار کونه شیئا، بر اون شیء بودنشه، بر اون عنوان عامه است، چون موضوع در این روایت عنوان عام کل شیئه، کمی که موضوع در مثالی که قبلا ذکر کردیم که آینه آینی گفته بودن اکرم کل عالمین، عالم بود، خصوصیات سنفی مثل عادل بودنش، عربی بودن، عجمی بودن، اینا همه خارج از عنوان عام بود و این خصوصیات دخیل در حکم نبود، اونی که دخیل در حکم بود فقط عالم بودن بود، درست؟ پس در مسئله ما هم فقط شیئیت دخیله در حکمه، نتیجه نمیشه که این روایات دلالت بر حکم ظاهری ندارن. حکم ظاهری موضوعش چیه؟ شیء به ما هو مشکوک، در حالی که حکم ظاهر اینجا برای شیء به ما هو مشکوک نیومده، برای خود شیء اومده، یعنی به عنوان اولیش، درسته؟ کار کاملا برعکس شد، در خلاف نظر خود میزان آینه و فعلا دارن اشکال میکنن. بله، خود میرزا اینانی یادتون باشه وقتی احتمالات سبعه رو مطرح کردن گفتن ما انتقادمون اینه که حکم مجهول در این روایات حکم ظاهریه، اما اینجا میخواد بیاد بگه که حکم ظاهری شیء به معام مشکوک نیستش، کل شیء حلالم، نگفتن کل شیء مشکوک الحکم حلالم، قید مشکوک الحکم که نیومده بودن، که نگفتن که کل شیء مشکوک الحکم مثلا نظیف و طاهرون، درسته نه؟ گفتن کل شیء، یعنی شیء به عنوان واقعیش، شیء به عنوان واقعیش و که حکم طهارت روش میاد، طهارت طهارت واقعی است، نه طهارت ظاهریه، چون طهارت ظاهریه برای شیء ما مشکوک الحکمه، درسته نه؟ پس موضوعی که در اینجا ذکر شده موضوع حکم واقعیش، نه موضوع حکم ظاهری. وای خوی یه چیز دیگه هم میچسبونه، این حرف گفتم خلاف نظر میرزاسا، چند نه میرزا این حرف رو بعدا قبول نمیکنه، بعد رد کنه این اشکال سوم خودشو، داره میگه اصلا شما نمیتونی حکم و حکم ظاهری بگیری، باید حکم واقعی بگیری، موضوع موضوع حکم واقعیه. آقای خویی هم با این که حرف میرزا رو قبول داره آخر کار میرسیم، الان باز دوباره خلاف مبنای خودش داره حرف میزنه، با میگه آقای نایینی خوب راست گفتی، وقتی قولش هم قبول نداره، نهایی هم قبول نداره، میگه حکمی که تو کل شیء نظیف اومدی گفتی اصلا شامل شیء مشکوک و فی نمیشه، چرا؟ چون عموم کل شیء تخصیص خورده به مخصصات کثیره‌ای که داله بر نجاست بعضی از اشیاء، مثل کرد، مثل کافل، مثل بود، مثل بقیه نجاسات، سگر هم میخواییم بیرون کنی سگ و که هیچی کافه بول خب اینا رو از کجا بیرون زدی؟ از ظاهری استثناء میزدی؟ از اون که واقعی؟ وقتی میگی کل شیء طاهرون، بعد میگی الا البول، اونایی که من نمیگم طاهره، اون این نجاسته. وقتی میگی کل شیء طاهر، بعدش میگی الا الکلب، سگه رو من بیرون کردم از کل شیء. میگی نمیگی؟ میگی استثناء نمیکنید از کل شیء. پس این دلیلیه که داره حکم واقعیشو بیان میکنه. روشنه؟ در این استثناهایی که شده دلیل بر اینه که شما چه حکمی اینجا اومدی بیرون کردی؟ حکم واقعی رو بیرون کردی، از حکم واقعی اومدی استثناء کردی. نجاست سگ و جناب بول و جناب سگ و جناب کاه، اینا استثناء، اینا از چی؟ از حکم واقعی دیگه، از حکم ظاهری که استثناء نمیشن که. تمام این نجاسات که استثناء شدن از حکم واقعی استثناء میشن. آخه خب این فقط اینم شاهدم، اینم یه شاهد دیگه برای این اشکال سوم. پس بنابراین بیا بگو کل شیء حلال، طهارت واقعیش ظاهریه، کدومشون؟ واقعی. ظاهریه دیگه نگی. پس مایه ای که مرد، حالا یه حرف میزن آقای خویی خیلی شیرین این حرف میزنه، او میگه مایه ای که مردد بین ما است و بود میگه معلوم نیست که این لیوان زرد شایی کمرنگه یا بوله. مثلا فرض کن لا یمکن تمسک لطهارته به عموم قوله کل شیء نظیف، نمیتونی اینو بشن. چرا؟ شما بگیم چرا نمیتونی به عموم کل شیء نظیف تمسک کنی؟ چون این کل شیء طاهر، کل شیء نظیف و استثناء زده بودی به بول، درسته؟ نجاست بول مخصص بود، حالا این مستاقن مردده که داخل در مخصصه یا داخل در آم میشه مستاقه، بیشوپه مستاقی مردده بین حجتن بود، حجت آم و حجت مخصص، نمیتونستی به اون معامل مستق کنی. پس اگه شک کردی که این شایی کمرنگی طرف بر من بود یا نجاسته، اینا رو خوب تصور کنید تا دوران این حجتن رو قشنگ تصور کنید ذهنتون بمونه. یعنی من بگم این چای کمرنگ و حکمش طهارت واقعی است و بخورم، یا بیام بگم این کلاسه نجسه و این میخواد منو مریضم کنه، برم به مدر شما بگیم ادامه گیاهی قومیه با اینا. مثلا شما اینجا تمسک به عموم عام میتونی بکنی یا نمیتونید بکنی؟ شبه مستاقه دوران بین حجتن، اگه کسی خواست بگه تمسک کنید به عموم عام و سر بکشین، شما قبول نکنید. آقای خویی میگه قبول نکنید. اینجا جای تمسک به عام نیست. شبهه مستاقی همیشه یادتون باشه، جای تمسک به عام نیست، از این موارد 100% اجتناب کنید. جای تمسک به عام نیست، دوران بین حجتینه. بگید ممکنه که داخل در حجت مخصص باشه، درست یا نه؟ ممکنه داخل در حجت عام باشه، ممکنه داخل در حجت مخصصه. با طلبه باید اینجوری مثال زد، مثال عرق خوردن شک بین چای و عرق و برا یده برا ما هم بدی دوگو. این هم از مثال آقای خویی خوب مثالی زدن که تو مغز اون بمونه. فشای مشکوک و فی، این داخل در عموم کل شیء نظیف نمیشه، نه از حیث حکم ظاهری چون موضوعش شیئه، نه مشکوک و کبی، نه از حیث حکم واقعی چون مشکوک به شبهه مستاقی است. این هم فرمایش ایشون. خب حالا که به اینجا رسیدیم، این اشکالات ثلاث رو میگیم به احتمال چهارم و هفتم تعلق پیدا میکنه. آقای خویی میگن این اشکالات ثلاث آقای ناینی متوجه به احتمال هفتمی میشه که صاحب کفایه گفته در تدریج الاسال. اما آقای خویی تو زیل اشکال ثالث میگه این اشکال متین جدن ولا دافع له، حالا خودش هم بعدن ردش میکنه و اما چنان تعریف میکنه از این اشکال و پرورون که شما فکر میکنید که اصلا خودش قائل به اینه که اینجا طهارت بعد چی باشه؟ طهارت واقعیه باشه. خیلی سفت داره این آقای خویی دفاع میکنه. متین است جدن، دافعی هم نداره و زهر منها عدم و صحت الاحتمال رابع، همچی سفت میگه احتمال رابع هم نمیشه چون که حکم ظاهری بودن گیر داره. حالا بعد همین آقای خویی بعد میاد میگه حالا من برعکسش میکنم، احتمال رابع رو قبول ندارم، اما کدوم گیر داره؟ حکم واقعی بودن گیر داره، نه حکم ظاهری بودن. اتفاقا برعکس که میگیم حکم برای شیعه به ما انه مشکوک الحکم، نه خود شیعه به عنوان اولی، بعد آقای خویی همیشه مسئله رو برعکسش میکنه که شما میگین احسن. اینجا باید بگیم که این حکم رفته رو شیعه چی؟ مشکوک و نجاس، مشکوک به ما انده و مشکوک، لذا طالتش طالت زادی. فعلا متینون جدنشو بذاریم بدید. خب ما این ملاحظاتی بر این اشکالات ثلاثه داشتیم، حالا تو همین ملاحظات هم بعضی چیزا باشه معلوم بشه. اما اولی یعنی ملاحظاتی که الان روش توجه کنیم تا بعد بریم سراغ اون یکی احتمالات. یکیش این که اشکالات که آقای نائینی ذکر کردن ناظر به جمع بین حکم واقعیه و ظاهری، نه خصوص احتمال هفتم، چون احتمال هفتم از مصادیق جمع بین حکم واقعی ظاهری، پس احتمال هفتم قطعا باطل نمی کنه. این یه نکته به خاطر این که خلاصه این از جهات باید روش تأمل بشه. این مسئله دوم اینه که اشکال سوم این متوجه به احتمال چهارم نمیشه بنا ان علی القول بان الغایه التي ذکرت فی آخر الکلام حتی تعلم انه قذر تكون قیدا للموضوع، بنابراین که این قید موضوع باشه و اون کل شیء، در جایی که ما اینو حمله بر حکم ظاهری بکنیم. اگر ما این رو حمله بر حکم ظاهری بکنیم موضوع میشه شی به ما لم تعلم انه قذر، یعنی به عبارت اخرى موضوع میشه ان الموضوع هو شی به ما انه مشکوک الحکم. این جواب حرف آقای خویه. با میگیم آقای خویی این غایت رو اگر من بیام غایت حکم ظاهری بگیرم، یادتونه گفتیم خودمون اونجا که غایت قید الموضوعه، یادتون هست یا نه؟ همین الان گفتیم غایت قید الموضوع، درسته؟ اگه این حکم ظاهری گرفتیم غایت قید الموضوع شد چی میشه؟ حرف اول، حرف سوم رد کردیم حکم ظاهری بودن، هم تو حرف اول حکم واقعی بودن رد میکردیم، درسته یا نه؟ چرا رد کردیم؟ غایت اومد قید الموضوع شد، درسته یا نه؟ گفتیم غایت همیشه قید الموضوعه، یعنی کل شیء حلال مادامی که علم به نجاستش نداشته باشی. پس موضوع میشه کل شیئی که لم یعلم نجاسته حلال، کل شیئی لم یعلم نجاسته یعنی کل شیئی مشکوک نجاسته، درسته یا نه؟ شک اومد قید شد، یعنی حکم برای کل شیئی خالی نیومده بود، برای شیئی به عنوان اولیش نیومده بود، برای شیئی به عنوان مشکوک الحکم بودن اومده بود، برای شیء به عنوان عدم العلم به نجاسته اومده بود، درست یا نه؟ شد موضوع حکم ظاهری. روشنه؟ موضوع حکم واقعی شیء به عنوان اولیه، شیء به ما هو شیء، درست یا نه؟ هم موضوع حکم ظاهری چی بود؟ شیء به ما هو مشکوک. میگیم اتفاقا این روایت میگه موضوع من شیء به ما هو مشکوک الحکمه، نه شیء به عنوان اولی. آی نایی الان تو همین اشکال سوم داشت میگفت نه آقا موضوع خود شیعه، خصوصیات الغا شده، درست یا نه؟ ما میگیم خصوصیت الغا نشده، خصوصیت تو حکم ذکر شده، خصوصیت تو غایت ذکر شده بود، درست یا نه؟ ببینید اشکال چیه، میگیم خصوصیت تو غایت ذکر شده، خصوصیت که تو غایت ذکر شده چیه؟ لم تعلم نجاست، درست یا نه؟ پس وقتی لم تعلم نجاست رو گفتی میشه قید الموضوع، موضوع دیگه شی نیست، شیئیه که لم تعلم نجاست رو، علم به نجاستش نداریم، مشکوک و نجاسته، پس حکم طهارت میشه طهارت ظاهریه. اینجا موضوع طهارت ظاهری است. ببینید پس اینجا لذا میایم اینجا تو توضیحش میگیم نعم هذا الاشکال یتوجه به احتمال سابقی که مخرار صاحب الکتاب. پس ببینید گفتیم موضوع شیء به ما هو مشکوکه، بعد میگیم بله این اشکال متوجه میشه به احتمال سابقی که مختار صاحب کتاب، پس در طریق بر فرادیش چون غایت مسئوله در آخر روایت بنا ان علل احتمال سابق، این مسوغ برای بیان حکم استصابه. یادتون باشه خویم اینو اومد گفتی گفت مثلا غایت حکم استصابه بگیر، غایت و غایت نگیرید که بخواد دید بزنه به موضوع، بیاد بگید مسوق برای بیان حکم استصحاب استمرار حکم و بقایش مادامی که علم به قضارت نداریم، علم به حرمت نداریم. پس مفاد این که حتی یعلم انه قذر، مفاد همون بدن قضوه به یقین آخریه که تو صحیح زرار اومد. پس بنابراین این غایت مذکوره غیر موضوع نیستش که شما حکم بخواید حکم ظاهری بگیرید. اگر این حرف اومدیم زدیم تو احتمال هفتم، بله اگه احتمال استصحاب دادیم، اینجا موضوع حکم ظاهری تنها نیست که به من بگیم حکم واقعی نمیتونیم حملش کنیم. این از احتماله، این از ملاحظه دوم. این خیلی نکته مهمی بود، یعنی ما میتونیم موضوع رو به حکم ظاهری بزنیم الا اینکه نبخوایم حمله بر استصحاب کنیم. حمله بر استصحاب بکنیم یه موضوع رو حکم ظاهری نمیتونیم بگیریم. این فرمایش ایشون تا برسیم به دوتا اشکال بعدی. صلی الله علیه و آله.